ساعت 7:00 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این ساعت. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. نیروهای مرزی ایران دو افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز شنبه گزارش داد که این افغانان هنگام ورود به ایران در گمرک دوغارون دستگیر شدند. با گزارش ایرنا، سید حسن رحیمی زاده مدیر گمرک دوغارون گفته است که افراد دستگیر شده می‌خواستند 10 کیلوگرم تریاک و حدود 4 کیلوگرم چرس را به ایران ببرند. در ایران افراد متهم به قاچاق مواد مخدر با مجازات سنگین روبرو می‌شوند و بر اساس گزارش‌ها در سال‌های گذشته ده‌ها قاچاقبر مواد مخدر اعدام شدند. مقامات ایران در حال از دستگیری دو افغان خبر دادند که به روز پنجشنبه یک افغان به اتهام جاسوسی در مازندران زندانی شد. کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی دیروز شنبه از رهایی 137 افغان به شمول زنان و کودکان از زندان خبر داده و گفته است که این افراد از راه چمن به افغانستان منتقل خواهند شد. هفته گذشته نیز از رهایی 170 افغان از زندانهای کراچی و منتقل شدنشان به افغانستان خبر داده شده بود. بر اساس معلومات منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، هنوز هم حدود 600 افغان در کراچی زندانی هستند. بسیاری از این افغانها به اتهام ورود غیر قانونی به پاکستان بازداشت شدند، هرچند شماری از آنها گفتند که با اسناد قانونی دست داشتهشان به زندان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها دست کم 10 افغان در ماهای اخیر در زندان کراچی جان باختند. بسیاری از آنها بیمار بودند و به دلیل آنچه بی‌توجهی مسئولان و عدم معالجه به موقع خوانده شده جان دادند. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا از اقدامات پلیس و گارد ساحلی کشورش بعد دنبال رویداد غرق شدن یک کشتی در سواحل جنوبی ایتالیا دفاع کرد، رویدادی که جان ده‌ها مهاجر به شمول افغان‌ها را گرفت. خانم میلونی دیروز شنبه هنگام دیدار از ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گفت که اداره مرزی اروپا یا فرانکس به خاطر وضعیت اضطراری با مقامات ایتالیا تماس نگرفته بود. با گزارش خبرگزاری دی پی ای فرانس، شامگاه 25 ماه فوریه از یک تیاره کشتی چوبی را شناسایی کرد و محل آن را بر روم اطلاع داد. کشتی که هنگام انتقال مهاجران افغانستان، پاکستان، سومالیا و ایران در جریان طوفان یکشنبه غرق شد. اما خانم میلونی گفته است که در مورد خطر غرق شدن کشتی به آنها اطلاع دادن نشده بود. سفارت افغانستان در ایتالیا گفته است که پس از رویداد غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا تا اکنون 32 جسد از افغانها پیدا شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این ساعت از اینها برایتان میگوییم. در آستانه تجلیل از روز جهانی زن، صدر اعظم جرمنی میگوید که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان و ایران پذیرفتنی نیست.
در ایران و افغانستان با زنانی که به خاطر حقوق خود بیستند رفتار سخت می شود. این پذیرفتنی نیست.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش گفته است که طالبان با تسلط بر افغانستان هزاران پرونده طلاق را باطل اعلام کردند و با این اقدام جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبرو کردند. در این مورد با یک فعال حقوق بشر و عدالت اجتماعی صحبت کرده ایم.
بسیار نگران کننده هست به خاطر که ادارات عدلی و قضایی حکومت طالبان اینا به هیچ عنوان نمیتونن از زنها بتونن حمایت و یایی که دفاع بکنن.
در گزارش های خارجی میشنویم که سرمنشی سازمان ملل متحد از ثروتمندترین کشورهای جهان و شرکت های انرژی انتقاد کرده که کشورهای فقیر را سخت تحت فشار قرار دادن. شماری از باشندگان شهر کابل خانه بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری کابل از سوی حکومت طالبان شدند.
همه روز در بعد از تایم پیشین میایم چمن حضوری و اینجا فوتبال بازی میکنیم، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری خوب نیست.
و پیام های شما را نیز نشر میکنیم.
اسناتای موتر یکان دک بسو چیز داشته باشد 2,000-3,000-4,000 ایلا رشوت میگیره. رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناتای موتری در جور کرد از جدو هستی پیسه داری یک گفتی نیست.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 14 ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 5 ماه مارچ 2022 میلادی 2023 میلادی ببخشید. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان و ایران پذیرفتنی نیست. او در آستانه روز جهانی زن در پیام ویدیویی در این مورد ابراز نظر کرده است. حاکمان فعلی افغانستان بسیاری از زنان و دختران را از آموزش، تحصیل و کار منع کردند. در ایران مقامات به سرکوب معترضان متهم شدند که در حمایت از زنان و دختران به جاده ها برآمدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است که زنان و دختران در افغانستان و ایران با دشواری های زیاده روبرو اند. آقای شولز این سخنان را در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن در پیام ویدیویی ابراز کرد که به روز شنبه منتشر شد.
در ایران و افغانستان با زنانی که به خاطر حقوق خود بیستند رفتار سخت می شود. با تمامی آنهایی که برای عدالت و آزادی می استند و حتی زندگی خود را به خطر می اندازند. این پذیرفتنی نیست. جرمنی به گونه آشکار در کنار آنان می استد که از حقوق مردم و زنان دفاع می کنند.
آقای شولز بر مشارکت و حق برابر زنان در سیاست، اقتصاد و دیگر بخش‌های زندگی تاکید کرده است و گفته که کشورش به تلاش‌های خود برای تحقق این هدف ادامه می‌دهد. پیش از این وزیران خارجه جرمنی و ناروی و سرمنشی سازمان ملل متحد در 52 نشست شورای حقوق بشر این سازمان وضعیت بشری در افغانستان و ایران و مشخصاً محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان را ناپذیرفتنی خواندند. بیش از 530 روز است که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است و از ماه دسامبر پارسال به این سو دانشجویان دختر از تحصیل محروم شدند. طالبان زنان را از کار کردن در اداره های غیر دولتی نیز منع کردند. افزون بر این شماری از فعالان حقوق زن، پس از اشتراک در تظاهرات علیه اقدامات حکومت سرپرست طالبان در برابر زنان بازداشت شدند. شماری از این زنان پس از رهایی از زندان گفتند که مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند، هرچند طالبان همواره اینچنین ادعاها را رد می کنند. در همسایگی افغانستان پس از ماه سپتامبر پارسال نیروهای حکومت با سرکوب معترضان متهم شدند که در پیوند بر رویداد جان دادن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی در حمایت از زنان در جاده ها اعتراض کردند. امینی با اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت و سپس در شفاخانه درگذشت. این در حالی است که صدها دانش آموز دختر در شهرهای مختلف ایران به تازگی در نتیجه گاز مسموم شدند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مادران و پدران این دختران به روز شنبه در تهران مظاهره کردند و آنچه را تلاش برای جلوگیری از تعلیم دختران در ایران و افغانستان خواندند نکوهش کردند. آنها شعارهای مرگ بر طالبان و روحانیون سر دادند.
Ja,
طالبان تعهد کرده بودند که زمینه آموزش دختران را فراهم می کنند، اما به گفته حامیان آموزش با وصف فشارهای جهان، طالبان هنوز گامهای ملموس در این بخش نبرداشتند. پیش از این شماری از فعالان و معترضان زن در ایران و افغانستان با یکدیگر ابراز همدردی و همبستگی کردند و هنگام راهپیمایی های مختلف آنچه را نقض حقوق زنان خواندند نکوهش کردند.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش گفته است که طالبان با تسلط بر افغانستان هزاران دوسیه طلاق را باطل اعلام کردند و با این اقدام جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبرو کردند. با گزارش واشنگتن پست که دیروز منتشر شد، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان است پاسخ دادن به پرسش‌ها در مورد اینکه چگونه قانون طلاق تغییر داده شده خودداری کرده است. اما در گزارش به نقل از آقای مجاهد آمده است دو طرف در برابر قاضی حاضر شوند و درخواست طلاق دهند. آقای مجاهد در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که باطل شدن دوسیه های طلاق را تایید می کند گفت که پس از کسب معلومات در این مورد صحبت خواهد کرد. جعفر احمدی در این مورد با نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی مقیم ایالت ویرجینیا گفتگو کرده و پرسیده است که گزارش واشنگتن پست چقدر نگران کننده است.
تمام قوانینی که در دولت سابق میتونست از یک زن در محکمه و در مقابل خشونت های خانوادگی و اجتماعی دفاع بکنه دیگه وجود نداشته باشه، زنها همیشه از یک ازدواج همراه با خشونت رنج خواهند برد و بدون ای که اینا حق طلاق در حقیقت داشته باشن. و این بسیار نگران کننده هست به خاطر که ادارات عدلی و قضایی حکومت طالبان اینا به هیچ عنوان نمیتونن از زنها بتنن حمایت و یایی که دفاع بکنن، به خاطر که اولا اینا قانونی وجود نداره که از طریق از اون قانون بتنن از زن حمایت بکنن و دیگه ای که دیدگاهی یا همون باوری وجود نداره که زن هم میتونه حق طلاق داشته باشه، مثل که در حکومت سابق طلاق یک طرفه حقی برای یک زن داده شده بود تحت شرایط مشخص. وقتی که همو دیدگاه و باوری وجود نداشته باشه، بنابراین محکمه و قوانینی هم وجود نداره که این متاسفانه خود به خود مسیر برای افزایش خشونت علیه زن و ایجاد یک فرهنگ به شدت زن ستیز در داخل کشور فراهم میکنه، اجتماع توأم با خشونت را به بار میاره.
خب قاضیان پیشین افغانستان گفتن که طلاق یک طرفه در حکومت پیشین عمدتاً به زنان داده می شد که از شوهران به اصطلاح بدخوی از جمله معتادان مواد مخدر جدا می شدند. چقدر مهم است که طالبان این مورد را جدی بگیرند؟
اجبار ساختن یک زن برای ماندن در یک ازدواجی که با خشونت همراه هست در تمام قوانین حقوق بشری، چی قوانین منطقه‌ای باشه، چی قوانینی که اون در معاهده قاهره هم آماده و چی قوانین بین المللی حقوق بشری باشه، نقض جدی حقوق بشری هست، به خاطر که زندگی، بقا و سلامت یک زن به شدت صدمه میزنه که این بر در هر قوانینی تحت هر قوانین حقوق بشری این کاملا نقض جز نقض شدید حقوق بشری به میان میایه و برای مردم افغانستان و برای اجتماع افغانستان یک نگرانی یک بسیار شدید باید باشه.
با گزارش واشنگتن پست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از پاسخ دادن به پرسش ها در مورد این که چگونه قانون طلاق تغییر داده شده خودداری کرده، اما او افزوده که زن و شوهر هر دو در برابر قاضی حاضر شوند و درخواست طلاق دهند. چیست تبصره شما؟
اولا به هر صورت طالبان به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر و یک گروه زنستیز به دنیا معرفی هستند. اعمال اینها در رژیم سابق اینها و اعمال اینها در 19 ماه یا 18 ماه گذشته در خصوص زنهای افغانستان نشون داده که اینها یک گروه زنستیز هستند و بالاخره اعمال اینها در مقابل تمام مردم افغانستان نشون داده که اینها یک گروه ناقض حقوق بشر هستند و آقای مجاهد نمیخواین که همین دیدگاه جهانی از این بیشتر در مورد طالبان افزایش بدن. و مسئله دوم از نگاه می هست، وقتی که در یک جامعه همون رقم که پیشتر گفتم قانون و محکمه و دستگاه عدلی وجود نداشته باشه که از زن دفاع بکنه، آقای مجاهد در گفتگوهای خود خواه از چه چیزی یاد کنن، از چه چیزی برای زنهای افغانستان اطمینان بدن؟ وقتی نه همو باور وجود داره نه همو قوانین، مشخص هست که برای آقای مجاهد چیزی برای گفتن و داخل مصاحبه های این چنینی شدن وجود نداره.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در حالی که کمتر از 20 روز به آغاز سال تحصیلی در ولایات مناطق سرسیر از جمله کابل پایتخت افغانستان باقی مانده است، مسئولان شماری از مکاتب در افغانستان میگویند که درباره آغاز دروس بالاتر از صنف ششم از سوی وزارت معارف طالبان چیزی برایشان گفتن نشده است. دانش آموزان افغان میگویند که نگرانند که در سال تحصیلی آینده نیز از تحصیل محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موږ ډیر اندیښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي.
حسنا دانش آموز صنف 11 مکتب آریانا در کابل است. او میگوید که نگران آینده‌اش است و در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
من که خواندم و شنیدم که آموختن علم بر همه فرض است، پس چرا از این حق محرومیم؟ مکاتب باید هر چیز زودتر باز شوند. سال هاست که از سرنوشت ما معلوم نیست.
در حالی که کمتر از 20 روز با آغاز سال تحصیلی جدید برای ولایات مناطق سرسیر به شمول کابل پایتخت باقی مانده است، مسئولان برخی مکاتب میگویند که وزارت معارف و حکومت طالبان تا هنوز در مورد شروع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفتند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند، اما اکنون با گذشت بیش از 1.5 سال هنوز مکاتب باز نشده است. مدیر یک مکتب در کابل که به دلایل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که بسیاری از دانش آموزان میآیند و از او میپرسند که آیا مکتب شروع میشود یا خیر، اما او هنوز کدام اطلاع امید بخش به آنها ندارد. او میگوید
تشویش های مردم به حد زیاد شده، همه روزه گردای مکتب ده دو روز بعد یک روز بعد میان به اداره مکتب مراجعه میکنن از طریق تلفن یا خودشان میان که چی وقت مکاتب شروع میشه، اما متاسفانه هیچ هدایت بر ما داده نشده و ناامید پس شاگردای ما میره.
وای میافزاید به طور کلی همه دانش آموزان بالاتر از صنف ششم به ویژه دانش آموزان صنف دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل این موضوع بسیار نگران هستند و به گفته وای دچار بیماری های روانی شدند. پروین سرمعلم مکتب منوچهری کابل نیز میگوید که هیچ نامه در مورد اثرگیری آموزش دختران دریافت نکرده است. پروین به رادیو آزادی گفت:
به ارتباط از اینکه آیا مکتب شروع میشه یا نمیشه، خب به همگی معلوم است از طریق رسانه ها تمام روز اطلاعات پخش میشه. قبلا مکتوب را داشتیم که شاگردای مزرعتی، مشروطی و شاگردایی که از 7 تا 12 اگر امتحان لیاقت میتن باید امتحانایشان بعد از 15 گرفته شه.
تلاش کردیم تا با مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد این که آیا آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تحصیلی آینده آغاز می شود یا خیر صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از دریافت اطلاعات از وزارت معارف در این مورد صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشین گزارش این اطلاعات را با ما در میان نگذاشت. وزارت معارف حکومت طالبان بیشتر گفته بود که رهبریشان در این مورد تصمیم خواهند گرفت، اما تا هنوز در این مورد سکوت کردند. گفتنی است که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ادامه دادند و محصلان دختر را نیز از پوهنتون ها منع کردند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که سمستر بهاری برای محصلین پس از 15 ماه جاری آغاز می شود، اما در مورد محصلان دختر چیزی نگفتند. ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که دختران موظفند تا اطلاع ثانوی این دستور را بپذیرند. دانش آموزان دختر و پسر افغان ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان را نقض حقوق زنان و خلاف موازن اسلامی و شرعی می‌خوانند، زیرا به گفته آنان آموختن علم برای زن و مرد فرض است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و
برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را همچنان می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از ثروتمندترین کشورهای جهان و شرکت‌های انرژی انتقاد کرد که با میزان بلند سود و نفت کشورهای فقیر را سخت تحت فشار قرار دادند. آقای گوتریش دیروز شنبه در نشست به اشتراک ده‌ها رهبر کشورهای فقیر در دوحه پایتخت قطر در این مورد سخن گفت. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که کشورهای ثروتمند باید برای کمک به کشورهای گیرمانده در وضعیت خطرناکی که به گفتش مانع تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد و عرضه خدمات مهم شده، سالانه 500 میلیارد دلار فراهم کنند. او افزوده است:
زمانی که کشورها از منابع محروم و عمیقا قرضدار شوند و هنوز با بی‌عدالتی تاریخی پاسخ‌دهی نابرابر در پیوند به کووید 19 مجادله کنند، توسعه اقتصاد دشوار است.
جلسه سران کشورهای کمتر توسعه یافته معمولا هر 10 سال بعد برگزار می شود، اما این اجلاس بنابر همگیری ویروس کرونا دو بار به تأخیر افتاده است. نماینده های افغانستان و میانمار در نشست دوحه به اشتراک 46 کشور کمتر توسعه یافته حضور ندارند، به خاطر که حکومت های این دو کشور از سوی اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشدند. هیچ رهبر از اقتصادهای بزرگ جهان هم در این اجلاس اشتراک ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای گوترش پیش از آن که کنفرانس کشورهای کمتر توسعه یافته به روز یکشنبه رسما آغاز شود، با یک جلسه سران دیروز با صراحت از سیاست کشورهای قدرتمند در برابر کشورهای فقیر شدیداً انتقاد کرد. کشورهای کمتر توسعه یافته شکایت کردند که واکسن‌های بیماری کووید 19 عادلانه توزیع نشده و عمدتاً در اختیار اروپا و آمریکای شمالی قرار گرفته است. آنتونیو گوترش با چگونگی مبارزه با تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت که میلیون‌ها تن در سراسر جهان غذا ندارند، در حالی که به گفته‌اش قله‌های سوخت فسیلی سود هنگفت کسب می‌کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که فقیرترین کشورها در انقلاب دیجیتال عقب مانده شدند و به اثر جنگ در اوکراین هزینه مواد غذایی و سوختشان بلند رفته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از باشندگان شهر کابل خواهان بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری کابل از سوی حکومت طالبان شدند. آنان میگویند این چمن که یکی از محلات تفریحی و ورزشی مناسب در گذشته بوده، اما حالا به خرابه مبدل شده است. اما کمیته ملی المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید برای بازسازی چمن حضوری برنامه و پلان جامع را روی دست دارد که در همکاری با سکتور خصوصی عملی خواهد شد. از چمن حضوری با عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که از ده ها سال به این سو برای رسم گذشت نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پاک زیاد است، اصلا سبزه نداره، وقتا که غیر سیاه است.
زوهای که 22 سال سن دارد و در نزدیکی چمن حضوری زندگی میکند، میگوید که همه روزه برای تمرین بازی های مختلف و ورزشی با چمن حضوری میرود، اما او از وضعیت بد چمن حضوری شکایت میکند و میگوید حالا این چمن برای تمرینات ورزشی و تفریح و ساعت‌گیری یک محل مناسب نیست.
همه روزه با بعد از تایم پیشین میایم چمن حضوری و اینجا فوتبال بازی میکنیم، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری خوب نیست. در زمانی که طالبان روی کار آمدند هیچ توجهی به چمن حضوری صورت نگرفته.
عبدالله حدم میری یکی از ورزشکاران معلول که چمن حضوری را یک مکان مناسب برای تمرینات ورزشی معلولین عنوان میکند، از حکومت طالبان میخواد تا به بازسازی و احیای مجدد آن اقدام کند.
سهولت بسیار کلان است برای ورزشکارا، اما تقاضای ما از کمیته ملی المپیک است که یک اقدام بکنند به خاطر بازسازی از تا یک زمینه خوبی برای رشد ورزشکارا میشه مهیا میشه.
حاجی نورالله یکی از مسافران و باشندگان قدیم شهر کابل که به گفته خودش 67 سال سن دارد، از چگونگی استفاده و اهمیت چمن حضوری در دهه‌های گذشته حکایت میکند.
عین از دوران ظاهرخان شیاد ما میای که ما نو جوان 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 بچو بودیم که چمن جشن میشه، بچا فوتبال میکردن، ساتیری میکردن. چمن سابق چمن حضوری نام داشت.
اونیس خواهان توجه حکومت طالبان در قسمت بازسازی این چمن شده و تاکید میکند که این یک محل تاریخی است و باید خوب حفاظت شود. در این حال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری برنامه و طرح را روی دست دارند. عطل مشوانه رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
صحه چمن حضوری با آمدن امارت اسلامی یک کمیسیون برش جور شد. ادارات مختلف پلان‌های خود را به کمیسیون تسلیم کرد. باز پلان ما از طرف کمیسیون تایید شد، البته تا هنوز برای ما رسما تسلیم نشده. بعضی کارهای رسمی از آن مانده. وقتی که همین کارا بخیر تکمیل شوه، ما مطابق همون پلان کارای خود را شروع میکنیم.
او افزود که مطابق با پلان در نظر است در چمن حضوری با در نظر داشته بودجه کمیته المپیک کارهای ابتدایی آغاز گردد و بعدا به سکتور خصوصی واگذار شود تا در آن جمنازیم ها و کلب های ورزشی ساخته شود. آقای مشوانه گفت که در نظام جمهوریت زمین چمن حضوری مدت 18 سال ملکیت شورای کابل بوده و در مدت 2 سال اخیر به یک اداره عملیاتی تعلق داشت، اما اکنون این زمین به کمیته ملی المپیک سپرده شده است. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. این ساحه در سال 1389 به هزینه $2 میلیون کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN بر اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن به دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی محل بودباش معتادین مبدل شد و تمام سبزه ها از بین رفته، کتاره های اطراف آن شکستانده شده و تا جایی که پس از روی کار آمدن طالبان هم در بیش از 1.5 سال گذشته هیچ توجهی به احیا و بازسازی این چمن صورت نگرفته است.
از پیام های شما:
از اون که تقاوت شدم، از تقاوت این چیزی ما را کسی نمیده. پیدم این قریه هستم به نام رشه و لسولی دولت آباد مربوط چایی میشه، لسولی چایی. اینجا دو محل هست، یک خلابشگان هستیم اینجا WFP سوار توضیح میکنه. ما یک ماه بدن این مادرم بود پیروزار داشتم اینجا، این 3 سال اینجا کتما هست. این 3 سال اینجا میرم به شهر کس داد میزنیم، من از سلام من نشمید نادر هستم مثل زیاد. دمی خنک مادر مرا از دست نیستی را مادر مرد خلاص جو خنک زد از توش اندنم یک اتاق پک زمینی کس دیگه است، یک جریب جای یک جریب جای است نمیجا کار میکنیم دمی اون نفقه هم نرسید مرا نمی مردم که هرچی کرده مرا در کمک بگیر گوه گوه نگرفت. 3 سال 6 دفعه 5 دفعه 4 دفعه رفته پیش هر جای قید کردیم که برادر من غریب هستم بکس هستم، همه جهار کمک میکنه به مردم. ما رو می 3 سال رفتیم با ما همه غذایی کمک کرد، می هیچ قطعا کمک نمی کنه، هیچ به کلی خلاص تقصید مفت است. نگلی اونا همه سرور است دمی قشلاق ایغی شایدی دراز استون شنیده باشین.
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم، در ولسوالی در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشفت هست، هیچ اندازه نغارازی کرده. حکومت جمهوریت شراب داشت، ولی از اسناد موتر یگان دک تو چیز داشته باشد 2000-3000 تا 4000 اله رشوت میگیره. که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناد موتری در جور کرد از جدایت که پیسه داری هیچ گپی نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم.